أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
بس در باب اثبات وحدت وجود بود که گفتیم مرحوم بدهدر آملی فشرده همه مطالبی که عرفا در باب وحدت وجود میگن، میگن با سه تا اصل درست میشه. یعنی ما سه تا اصل که ثابت کنیم، همه حرفا تو همین سه تا اصله. که این همه کتابهایی که نوشته شده همه عرفا مفصل، ایشون هم خودش اول نوشته در اون کتاب از کنم که جامع الاسرار منبع الانوارش، بعد میگه در رساله نقد و نقود سه تا اصل را دیگه ثابت کردیم. عرفان نظری ثابت میشه. عرفان نظری یعنی ما مسئله وحدت وجود را با نظر و استدلال ثابت کنیم. تا به حال میگفتن باید از راه کشف و شهود، حالا میگم علاوه بر کشف و شهود از راه نظر و استدلال هم میتونید ثابت کنید. که مرحوم امام در این تفسیر الحمدشون، ایشون که در رادیو همون اوائل انقلاب گفتن، رو خیلی مطالب عرفانی خطرناکی هم که خیلی مهمه استون کتاب تفسیر حمدشون داره دیشون و الان هم چاپ کردن، که بعد از مشهد علمای مشهد دیدم این حرفایی که ایشون میزنه خلاصه همون حرفای عرفاییست که بهشون برشون حرف درست میشه. هی اومدن نامه نوشتن و تحقیرش کردن، گفتن آقا صلاح نیست اینا را، اینا شما خصوصی میگفته این بحث وحدت وجود اینا، یا تو نیست شما اینا را اینا اوائل انقلاب یه چند وقت امام تفسیر حمد کردن و این همین حرفا رو که مشهور توی عرفا بحث وحدت وجود گفتن، مخشنیدم من این وقتی که از مشهد علما گفتن که آقا اینا علنی نباید اینا رو بکنید تو رادیو و تلویزیون، از کنم که یه عده ممکنه از صوفیا سو استفاده کنن روش کردی و یکی از اونم اینا را نمیشه بفهمی، چون خود امام هم میگه اینا تصورش مشکله، اما اگه تصورش کردین تصدیقش آسونه. تعبیر این شوی داره در همونجا عمده اشکال علمیش در تصورشه، تصور وحدت وجود شخصی، اما اگر تصورش کردیم تصدیقش از کنم که یه اشکاله. قرار از این که اون وقت ایشون میگه این بحث وحدت وجود که از راه کشف و شهود و بزرگان بهش رسیدن، از راه نظر هم میتونیم ما اثبات بکنیم. که اون وقت میگه معرفت الله فقط از همین راهه که ما بحث وحدت وجود را بفهمیم. اگر ما از راه نظر و استدلال که حکما میگن، اون توحیدی که حکما میگن که کثرت وجود را قائلن به کثرت مراتبی، میگن اگه کسی اونا را بفهمه تازه شده مؤمن، اما معرفت و عرفان حاصل نشده. اول الدین معرفت اللهی که در نهج البلاغه داره، چون به معرفت که همون عرفان از او گرفته شده، شناخت غیر از عرض کنم که ایمان. ما ممکنه خدا و صفات خدا و عالم همیشه بفهمیم، ایمانم بشیم، قبولم بکنیم از نظر ایمان قلبی، ولی چند معرفت فوق ایمانه. ایمان یک اعتقادی که انسان پیدا میکند، ولی معرفت اون است که خدا را در قلب احساس بکنه و بفهمه. حالا ایشون مطالب را که فرمودن وقت بحث عرفان نظری که درو شدیم، سه تا اصل را باید ثابت کنیم که مفصلش اصل اول دیروز گفتیم. حاصل اصل اول اینه، حاصل اصل اول اینه که ما عرفان نظری معنیش اینست که مخوام یک مجهولی را با نظر و استدلال بفهمیم. همیشه وقتی میخوان به یه مجهولی که نمیدونن برسن، از بدیهیات پی میبرن به نظریات. وقتی یه چیزای بدیهیست، بدیهیات را در مقدماتی برهان میارن، نتیجه میدهد یک مسئله نظری به مجهول را. اینجا هم ممخم به بحث اثبات حق، اثبات واجب الوجود، یعنی اثبات وجود در خارج به نحوه وحدت شخصی از راه نظر برسیم، ما اول از بدیهیات رو شروع میکنیم. از بدیهیات سه نسیم به نظریم. اولین بدیهی که ما میتونیم بفهمیم هستیه. اگر ما هر چیزی را ندونیم، هستی را دیگه نمیتونیم، واقعا اینا نمیفهمیم. به جد که شما تمامش اشیا رو میگوی این هست، اون هست، اون هست، من هستم. پس معنی میشه اصل هستی را همه بدیهی است براشون. ممکنه نه مفهوم وجود ها اون ببخشید، نه بدیهیت مفهوم، اون واقع نه واقع در خانه بینستیم. شما دیروز در وانه چدن بیه تا کدی مفصلش دیروز گفته شد دیروز مفصل. بله اینا که الان تکراری دیروزه. بله دیروز این آقا اصلا که به شما گفت برو نشسته بود جلو در خواست شما نه الان یه حاله. بحث اینه که بله ما که داریم میگم بدیهی مفهوم هستی. بله این همه مفهوم هستی رو میفهمن. اگر هم کسی گفت نه من اصلا
صوفه هستی که یک سوالیت که میگم اصل و دودت یا ماهیت
ببینیم حالا ببینیم به حالا میره حالا میره نه این مفهوم هستی. هستی رو تعریف کنید چیه؟ بگم آقا هستی تعریف نداره. ما انسان رو تعریف کن، نفس رو تعریف کن، شجر رو تعریف کن، اما هستی رو هم تعریف کن. وجود هستی تعریف نمی کنیم، ابده بدیهیاتی. اگر هم اینا رو دیگه دیروز گفتیم، اگر بگو که آقا نه من اصلا در همه چی شک دارم که اصلا چیزی هست و عالم یا نفس و خطایی شدم، هم گفتیم همون هر چیز که دگاه کن گفت اگه در هر چی شک داری، شکی در خارج داری، اما در خودت
شک،
اما در خودت، اما در خودت که من هستم دیگه شک نداری، چون من چون دارم فکر میکنم. پس اول میگم که بدی هست، هستی هستی خودت که میفهمی، اما حال بحث ما در هستی خودت نیست. ما هستی مطلق میخوام بگیم. هستی مطلق رو ما میفهمیم از کجا؟ در این مفهوم میگیم، ما کار به واقع نداریم. اونی که در شما گویه یه به واضحی بود اون وقت ما در خارج میخوام حالا اثبات کنیم. مشکلی که داریم این است که یه وجود صرف الوجود شخصی در خارج، خارج از ذهن من، یه وجود واحد صرف که هیچ حد و حدودی نداره، اونم میخوام ثابت کنیم با نظر و استدلال. اون مجهول ما اینه، ما میخوام در خارج یک وجود واحد شخصی صرف ثابت کنیم، از بدیهی پی میبریم به اون. بدیهیش اول تو ذهنمونه، میگم تو ذهنت هستی میفهمی که یه هستی مفهوم هستی هست؟ میگو بله، اصل هستی برام تو ذهنم یک مفهوم روشن. اگه بگو نه من در همینم که میگوی مفهوم هستی تو ذهنم هست شک دارم، بگم عدم رام شک داری؟ چه میگوی آقا نیست، نیستی مطلق، اصلا نیستی رو میفهمی؟ اگه نیستی یعنی میفهمی، چرا میگوی این نیست و اون نیست و اون نیست؟ اگه میگوی این نیست ها مقید میکنی، این نیست، این نیست، این نیست، میگو خود نیستی که اضافش نکنی نمیفهمی چیه؟ خب اگه نمیفهمی چه میگوی نیست؟ پس بنابراین اولا وجود مفهومش بدیهیه، به جد که نقیزش که عدمه، چون بدیهیه ما از عدم مطلق پی میبریم به مفهوم وجود مطلق. پس اگه هرچی شک بکنیم میگویم یکیتی از این راه باره میشیم. اصل عدم که نیستیه میفهمی؟ میگویم اگه نمیفهمی پس چه میگوی پول ندارم، خونه ندارم، زن ندارم، این ندارش میگویم تو اصلا نمیفهم داری چی میگویم ندارم نداری. پس عدم اصل عدم به نحو مطلق بدیهیه. عدم که مفهوم به نحو مطلق بدیهی شد، نقیضش هم وجود مطلقه، نه وجود این و او. اصل وجود به نحو مطلق تو ذهن بدیهیه.
خیلی خوب. عدم مطلق اصلا خبرم ردش نمیشه، تا که بگیم هست یا نیست.
بله، ما همین میگم عدم مطلق تو ذهن میشه مفهوم وجودی. همچه میگوی عدم مطلق خودش تو ذهن میشه یک مفهوم. این که میگم نیست یعنی در خارج نیست. عدم تو ذهن هست اما در خارج نیست. پس عدم مطلق تصور بکنیم مقابلش وجود مطلق. حالا تا اینجا بازم باز کار تموم نشده. ما عدم مطلق را بدیهی میفهمیم، وجودن به نحوی مطلق بدون اضافه بدیهیه. حرف اینه که من که میگم هستی را به لحظه مطلق میفهمم، فقط تو ذهنم نیست، میخوام بگم در خارج وجود مطلق داریم، وجود صرف داریم. اما عدمی صرف میگه در خارج، من عدم را میگم اما در خارج یه چیزی باشه، آقا این مصداق عدمه. خب یه چیزی باشه که مصداق داری وجود میشه. پس اصل معنی این که میگم تو ذهن من یه عدم مطلقی هست، یه وجود مطلق. شما که میگوی تو ذهن من هست، میخوای فقط بگو تو ذهن منه یا میخوای بگو در خارج؟ اونجا که میگوی عدم مطلق یعنی عدم مطلق در ذهن من، در خارج واقعیت داره یعنی نیستی مطلق. مقابلش هم که میگوی وجود مطلق تو ذهن منه، یعنی من تو ذهنم وجود مطلق میگم در خارج هست، ولی من که فقط وجود مطلق تو ذهنم.
بله. عدم متوسطه بر وجوده، یعنی ما نمیتونیم عدم رو تصور کنیم مگر به واسطه وجود.
ترفق نمیدن اینو ترفق ترفق نمیدن مزار. بله، ما به عدم وجود میفهمیم. خب همین که میگفتم شما اول عدم مطلق میفهمیم بعد وجود میفهمیم. جعرف الاشیا بزاده ها،
اول ما وجود رو میفهمیم، وقتی نبود میفهمیم عدم.
خب نه، ما نقیزه اینم هر دو شده قیاس به هم میفهمیم. اگر هیچ کدوم، اگه وجود نبود عدم نبود عدم، ما حالا اشکال نداره میگو باشه، حالا اشکال نداره خیلی خوب. خب ما حالا درباره مطلقش میگیم، میگیم آقا وجود شما اول به نحو مطلق میفهمیم، تازه شما از اول رفته رو همون که میخوام میگوی از اول وجود مطلق میفهمیم. اون وقت اینجا یه شبهه ممکنه بگو، بگو من وجود مطلق را نمیفهمم، من فقط میفهمم این هست و این هست و اون هست و اون هست، اما صرف هستی هستی هم هست اینو دیگه نمیفهمم. من وجودات مقیدم تو ذهنم، آقا انسان هست اون هست، اما بگو نه یه چیزم در خارج هست هیچ اسم نداره فقط هستیه. اینجا شبهه اینه. وقت اینجا که رسیدیم جواب میدیم که نه، منم که میگم که وجود مطلق تو ذهنم هست، معناش اینست که در خارج میخوام بگم هست، ولی تو ذهن صرفی که تو ذهن من باشه که واجه نداره که. تصور من وجود مطلق میکنم، بگم این وجود مطلق در خارج واقعیت داره. من اشکال بگو آقا نه، من وجود مقیده میفهمم، نقض میکنیم، بگم عدم رو فکر تو عدم رو چه به نحو مطلق تصور میکنیم، بگه اونو نمیگو که عدم این عدم میلیون ها هی باید اضافه کنیم. چون عدم رو به نحو مطلق تصور میکنی، پس وجودم به نحو مطلق تو ذهنت میاد. نمیتونم بگم نه من اصل وجود مطلق نمیفهمم، میگم این هست و اون هست و اون هست، اما اصل هستی در خارج هست نمیفهمم، مطلق نیست مقیده. میگم نه، چون وجود با عدم نقیزن، عدم چون مطلقه پس نقیزش هم باید مطلق بگیری. من همینطوری که عدم را به نحو مطلق تو ذهنم تصور میکنم، اصل نیستی را وجودم به نحو مطلق تصور میکنم، و هر دوش وجود شما میگم در خارج هست، عدمش عدم مطلق ممتنعه. پس بنابراین نتیجه این است که ما اثبات میکنیم از اول به نحو روشن اونی که میفهمیم در خارج هست یه شیئی هست که هیچ اسم نداره، نه انسان نه شجر نه بقر نه نسب، یه چیز هست در خارج اسم میشه. در دل آچاره میگم هستی، یه چیزی هم هست هستی، نه هست و هستی. وجود وجود مطلق، وجود صرف، این اصطلاحات که دارن میگن یه وجود صرف میگن، یه وجود مطلق، این مطلقم حتی قید نیست وجود، یه ما یه مطلقم که میگیم برای خاطر که اشاره کنیم به وجود لا به شرط مقسمی، برای خاطر این میگیم. بنابراین ما وجود را به نحو مطلق در ذهن ما اول میفهمیم، این ابده بدیهیاته. بعد اثبات میکنیم که این وجود مطلق در خارج واقعیت داره، یک شیء هست که مصداق وجود مطلقه. اگر هم باز دوباره اشکالی که ما دیروز شد جواب دادیم و اون این است که شما وجود مطلق ذهنی را فهمیدید، وجود مطلق خارجی را کجا اثبات کردید؟ شما چه میگویید من از بدیهیات پی میخوام ببرم؟ اونی که برای شما بدیهی است وجود مطلق تو ذهنیته، تو ذهنت وجود مطلق، اما از کجا در خارج یه وجود صرف داری؟ میگین که مگر وقتی گفتی وجود مطلق تو ذهن من، میگه خودی ذهنت یکی از خارجیات نی؟ خودت با وجود مطلق اومدی ذهنت ذهن شده، ذهنی شما شده، نفسی شما شده به توسط میگوی بزن بگوی من هستم، پس هستی جلوتر بودت که تو هم موجود شدی. بنابراین نمیتونه بگه من وجود ذهنی مطلق تصور میکنم نه وجود مطلق. میگم نه، من از اول وجود نه قیدی ذهنی داره نه خارجی، من مفهوم وجود نه ذهنی نه خارجی، اصل وجود را در خارج بهش پی میبرم. وقتی بهش پی بردم نتیجه این است که من از اول بدون این که بخواب با عرض کنن که از معلول پی به علت ببرم، از آثار پی به مؤثر ببرم، از ممکنات پی به واجب ببرم، از اول رفتم رو واجب، انگشت گذاشتم رو واجب و اون همون صرف الوجودیست که تو ذهنم اول فهمیدم. این صرف الوجود در خارج مصداق داره، در خارج یک وجود شخصی نه نوعی و کلی، نه وجود به نحوه اشتراک معنوی و کلی دو افراد، یک وجود نه 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 درسته وجود گفتیم نه ذهن زدی ذهن خراب کردی، گفتیم نه ذهن نه با هرده گفتیم اصلا من میگم وجود ذهن نه، من وجود به نحوه مطلق مو اشکال بود، جوابش این بود گفتم وجود مطلق ذهنی رو من نمیفهمم، من وجود مطلق رو میفهمم چون ذهن خود من یکی از خارجیاته، من خودم خارج از این ظرف خارجم، من خودم یکی از خارجی هستم، پس وجود مطلق در خارج هست. وجود مطلق یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که فقط اسمش وجوده، حتی خدا هم میگم ما میگم هستی، صرف هم که میگم یعنی دیگه دومی نداره، وجود وقتی صرف شد دیگه مقابلش عدمه، ما یه وجود داریم یه عدم، در خارج اگه وجود صرف شد مقابلش میشه عدم یا ماهیت. بنابراین پس از اول من میرم روی وجود صرف، این میشه وحدت وجود شخصی با استدلال و برهانی خیلی روشن. عرفای ما غیر از این چه بخوان با آیات قرآن و با شهود و مجاهده و تصفیه نفس به وحدت وجود شخصی برسن، یعنی اینم استدلالش، اینم استدلال برهانیش که ما از اول به صرف الوجود تو ذهنمون برخورد میکنیم و این صرف الوجود هم در خارج هست. صرف الوجود یعنی میشه چی؟ مصداق حق، مصداق واجب. بعد حالا اسمم خاطیم گذاشتیم به عنوان صفت، صفت دیگه حالا بعدشه میگم الله، رحمان، رحیم، هزار تا اسم براش میاریم، اول میگم هیچ اسمی نداره فقط هستی مطلقه، بعد هستی مطلق میگم آدم رو خلق کرده، همه عالم هم نفس و عقل اینا الوهیت میاد، اگه گفتیم الوهیت هم صفت اله را، اگه گفتیم اسمی ذاتی که اینا بعدا هم بحث میکنیم که الله اسمی ذاته یا اسم صفات هست، ذات با همه صفات یا فقط همه صفات، الله که محل اختلافه، رحمانش، رحیمش، بقیه صفات همه اینا چی دارن؟ اینا بعد پیدا میشن. از اول ما میریم روی چیزی که اسم نداره، فقط به اسم میگم آقا هستی مطلق، بعد صفات رو ما میفهمیم، صفات رو از ایجاد عالم و ظهوراتش تجلیاتش میفهمیم، این همون میشه برهان صدیقی که علما این آیه قرآن را برای اثبات برهان صدیقین استفاده کردن. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف ربک انه علی کل شیء شهید. این را عرض کنم که علما در بحث برهان صدیقین که مرحوم بوعلی سینا این آیه را اوورده بر برهان صدیقین و تعریف برهان صدیقین حالا چیه سینا بهترین توضیحش هم نسی ما این همین میشه برهان صدیقین که در اسفار در جلد ششمش که برهان صدیقین را نقل میکنه به اداراتی توضیحاتی همین است که خلاصه گفتیم
در برهان
لمی از معلوم پی به علت بردنه. ما اصلا میخوام حالا معلوم را ثابت کنیم، ما اول میخوام خود علت ها برهان این نمیخوایی از علت پی به معلوم بردن لمی این نمیخوایی از معلوم پی به ما از این نمیخوام اصلا نمیخوام با ممکنات خدا را ثابت کنیم نه از خدا را. ما از اول میخوام خود خدا را بفهمیم یا من دل علا ذاتی به ذاتی
این
لبیه،
بله،
یا من بله، اینم
خود خدا
بله، اونم جزء تواضع میشه، اما فعلا حالا ما داریم اون مقام غیب الغیوب هویت هویت غیبی رو میخوام ثابت کنیم، نمیخوام بیام به عالم، ما فعلا اون هویت غیبی که اسمشم داریم مقام احدیه همون خو، ما فعلا مشارون الیه خو رو میخوام، کار به این عالم نداریم. ما از اول برهان صدیق اینمون میرد روی اون هویت غیبیه مطلقه که هنوز هیچ صفتی و اسمی حتی الهیت هم براش ثابت نکنیم، اونو میخوان. ما این برهانش که گفتیم از نظر قرآن هم گفتن آقا این آیه هم نمیخواد دیگه. فنوریهم آیاتنا فی الآفاق، آیات آفاقی کل عالم آفاق یعنی نفس و عقل و عرض و سما و تمام عالم هستی، اینا همشون آیات و نشانه های خدا هستن، چون خدا در اینا تجلی کرده. مثل کسی که در یه آینه وا میسته شما خود اونو نمیبینی اما عکسش که تو آینه میبینی، پس که اما خودش رو ظهور داره تو آینه داری اونو میبینی. مثل که تلویزیون شما مردم میبینی، خود اون شخصه که نمیبینی، تو تلویزیون میبینی. ما الان تلویزیون رو داریم نگاه کنیم، این عالمه که نگاه میکنیم داریم خدا رو میبینیم تو تلویزیون، اما خود خدا نیست که میبینه، بس ظهورشه، عکسشه، مرآتشه. پس بنابراین این مال آفاق،
ما این
تعبیر رو نسبت به خدا میتونیم بکنیم. این تو قرآنه سقا جون؟ میدونم، من هم تو قرآنه سقا جون. هر که ازت پرسید که این آیه کجاست بگو تو قرآنه، یه درو نگفتی. فنوریهم
از آقا این که گفتن از همون
حالا اون تعبیر کنون فرمون تعبیر نمیشه بکنیم آیه ربطی نداشته باشه این با خدا، اصلا نشونه میشه، آخه نشونه است که یه چیزی با اون ربطی داشته باشه. بنابراین همه اینا را هستم که ما تو قرآن میخونیم، اما هرچی که مثال عمده خراب کاره میکنه همین مثالی. امام میگه خاک بر فرض منو تمثیلن، هی صد تا مثال میزنه. چه جوری بگیم؟ میگه آخرش هرچی بگیم، زل بگیم و زیبه، دریا بگیم و بگیم، از همه اینا آخرش بازم نمیتونیم ما بفهمونیم. خاک بر فرق من تمثیلم، لذا به مثال و به اینا نباید کسی نکته بگیره. آقا تا اینا گفت پس خدا رو اومد اینجوریش کرد، نه، یک ذره میخوام تشبیه بکنیم. بنابراین سنوریهم آیاتنا فی الآفاق،
هم اول که خدا بوده هستی هم بوده، این درسته؟
بله عرض کنم که بنابراین آفاق عالم هستی، انفسی حالا اگه این آیه رو بدی دست محدثین با اونه که با این مطالب عرفانی فلسفی کار ندارن، میگن آقا تنوریهم آیاتنا فی الآفاق، آفاق یعنی غیر من و شما، زمین و آسمان و خورشید و ما، این آیات اف انفسهم یعنی خوده خودت یک خب عرض کنم چی آیات انفسی خوده خودت هم آیاتی از آیات خدا خودت این آیات انفسی رو چجور معنی میکنی؟ اونا میگن آقا با شما بیا خودت ببین تمام ذرات بدن دا دست دا گوش دا اعضا دا مغز دا قلب دا کبد دا همه اینا دارن کار میکنن اینا همه دونه خدا تو رحم مادر نه مادر خبر بده نه هستم که پدر خبر بده از نطفه داره نطفه را علقه میکنه بعد چجوری میسازه مغزشا از کنم که استخون بندندیشاشا دستشا این انگشترا این مفاصلا اینا همه آیات الهی دیگه اینجور معنی کردیم که همینطورم بعضی مفسرین یه محدثین معنی میکنن خب این با آیات آفاقی یک میشه چه شما از گردش عالم و زمین چه جسم ماده ما باید انفس از مادیت خارج کنیم آیات انفسی را ما وقتی میتونیم بگم آقا تو و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم چه نفس شما را این ماده و جسم ندونیم اینم جزء بعضی از اون که چیز میشه مثل الان الان یم ظلمه لیلا چه بله کارم به همه گوسفندان همه موجودات میشه بگو آقا اینا آیات هم همطور که شما میایین بوی من جسم به این بزرگی یا عرض کنم که شطور این همه عرض کنم که امعا دارد احشه دارد یه پشه هم با این کوچیکی هم عرض کنم که خورتون داره هم معده داره هم چش داره هم گوش داره تمام اعضایی که شما در دل برای هضم غذا برای تولید برای تمیه یه پشه کوچیک تمام این هم داره اما حالا این آیاتش کمتر از آیات من شما اما چرا نگفتید و فی انفسکم نه آیات انفسی کار به جنبه مادیت نداره این است که مرحوم آیت الله طباطبایی هر کجا کلمه نفس داره از جنبه تجرد روحی میشه یک آیت از آیت کبرای شما تمام عالم آیت خدا هستن نفس مجرد شما آیت کبرای حقه یعنی ما الان آخر بار همه این مطالبی که در باب وحدت وجود میگن با نفس مجرد انسان چه وحدت در کثرت تطبیق میکنم خیلی عالی جور در
میاد
بله مرا پس این من عرفم اگه تو چه میگفتن من عرف شترم به فرده عرفم دادم نظام عالم هم چرا گفتن من عرفم نفسه اگه نفس رو گفتیم یعنی همین بدن مادی و همین جنبه جسمانی خب چرا من عرفم نفسه من عرف شتر و عرف خر گاو همه هم عالم نفس به معنای اون روح مجرده که میتونی به خدا برسی که این نفس از این جهت میتونه آیت باشه که تو از این نفس میتونی برسی به مقام شهود به مقام فنا بنابراین حالا میام سر جمله دوم آخرش اولم یک پدر ربک انه علا کل شئ شهید این عبارت گفتن او توحید برهان صدقینه مرحوم میرزای قومی اینم ما دیدیم مخواد شبهه کنه که عرفا میگن که این مال برهان صدیق نیست اما ایشون توجه نکرده چند رو پی کرده چطور این آیه میگه آیات آفاقی که عالم انفسی هم نفس مجرد انسانی این عبارت اولا یکه برد بکنن نهو علا کل شیئن شهید برهان صدیق نیست میگه برای خدا دیگه دلیل نمیخواد که هی شما بگوی آیات انفاقی ما برای چیز باید دلیل داریم آیات آفاقی و انفسی بریم که روشن نباشه چیزی که از همه چی روشن تره چرا؟ آیا کافی نیست که خدا همه چیز شاهد و حاضر بالا سرشه؟ شاهد یعنی حاضر با هر موجودی هر چیزی را خدا شاهد و حاضر همراه اونه اینی که خدا همه جا بالا سر همه چی وایستده ملعت و به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی یه موجود را که ملاحظه کنی تمام اسما همه اسما در این به کار برده شده این دیگه دلیل میخواد که شما اول خدا میگه من برای اون نشونه ها میارم آیه بعد میگه اصلا نشونه میخواد چرا خدا که همه جا بالا سر همه چی شاهده جواب تو اصلا خودت برای خودت حضوری نداری خدا شاهده و وجود شما را نگه داشته و داده که شما هستی این همون برهان صدقی نیست که اول برات خدا میگید اصلا دلیل برای من نمیخواید تو هر چه رو نگاه کنی من اونجا وایستادم قبل از او مع کل شیء قبل کل شیء بعد اگه بنا شد خدا زودتر از اون معلولی که تو میخوای با او پی ببری اونجا هست، این میشه برهان. برهان صدیقی یعنی اول ما به خدا میرسیم بعد اثبات بقیه میکنیم. اول شاهدا، شما اگه خواستی یه چیزی را پیاده کن دادگاه شاهد بیاری، یعنی آقا اثبات این باید شاهد باشه. پس تا شاهد باشه میتونه اثبات. ما هم وقتی میتونیم بگم هستیم که شاهد، خدا شاهد ماست. ما بیام شاهد خدا باشیم، خدا میگه من شاهد تو هم. تو بخوای شاهد من باشی؟ نه. تو بخوای آیت من باشی؟ من آیت هم. بله؟ نه حالا با بحث اونا رو نده. بعد از عالم که اولین وجود از صادر اول و اینا رو بحثی کردیم، حالا فعلا میخوام بگم
این سال سیارانی حضور هستی هسته هستی مغیر گریم.
بله؟
سیارانی هستی هسته هستی مغیر.
حالا میرسیم، حالا بعد میرسیم. بله بله. حالا اون شهود چه به چه نحوه اولا یک پدر بچ، آیا این شهود چه شهودی؟ بعد میگیم که جلوه حق همه جا هست، خود حق هم هست. خوبا معکم اقرب و الگی من حمله برید. بنابراین این آیه اثبات برهان صدقه میکنه از نظر نظری هم با صرف و دید. خلاصه این بحث، این اصل اول تموم شد. اصل اول چیه؟ ما از اول صرف الوجود را میفهمیم و در خارج به صرف هستی میریم. این صرف الوجود هم واحد شخصی است دیگه، ثانی نداره. اگرم گفتیم یک واحد است میشه شد واحد بلا عدد. نهج البلاغه رو باید حالا بفهمیم. خدا واحد عددی نیست. اگه دومی، اگه وجود ثانی داشت میگفتن آقا این واحد از این یکی است اون دوتا. اما وقتی ما غیر یه وجود بیشتر نداریم تو عالم، بقیهش دیگه صرف عددنه، این میشه واحد بلا عدد. اگه ما اینا فهمیدیم، نهج البلاغه هم میتونیم بفهمیم که گفته واحد بلا عدد یا بلا تعبید. اما اگه ما اینا نفهمیدیم دیگه نمیتونیم اون موقع چی بگیم. بقیهش انشاءالله رو بچاشیم.